وهابیت دو تا تافته جدا بافته است. اهل سنت نسبت به اهل بیت علاقه دارن، ارادت دارن، نسبت به امیرالمؤمنین اظهار محبت میکنن. من تا به حال نشنیدم یک سنی بیاد بگه که امیرالمؤمنین جز اهل بیت نیست، ولی این آقایان منکر این قضیه هستند، یعنی در روز روشن منکر آفتاب هستند.
خب قضاوت رو میگذاریم باز هم به عهده شما بینندگان عزیز و ارجمند. سخنان برمغز جناب استاد قزوینی ما رو به فکر با میداره که حرفهایی که وهابیون میزنند رو بشنویم، مقایسه بکنیم و بعد نتیجه بگیریم که حق کجاست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام ای وارث خیر الانام، السلام ای وارث خیر الانام، بر تو ای نور خداوندی سلام. السلام ای حجت روی زمین، کعبه جان را ستون هفتمین. باب رحمت نور قرآن مبین، موسی کاظم امام هفتمین. سوختم زین ناله شبگیر تو، دل اسیر غم کند زنجیر تو. یوسف آل نبی در چاه شد، قعر زندان جلوه گاه ماه شد. عاقبت پایان محنت ها رسید، پنجه خورشید ظلمت ها رسید. شد رها از هر دو زندان بلا، یعنی از دنیا و حبس اشقیا.
یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج، یا موسی بن منو توسل به صحن و سرای موسی بن جعفر، منو توسل به صحن و سرای موسی بن جعفر. سر ارادت نهادم به پای موسی بن جعفر، سر ارادت نهادم به پای موسی بن جعفر. یا موسی بن سبن جعفر، لا قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش، قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش، رضای حق را به جودر رضای موسی بن جعفر، رضای حق را به جودر رضای موسی بن جعفر، زدیدگان عشق ریزد نوای العف خیزد، دل سحر از تنینه صدای موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر یا باب الحوائج.
ای کاظم آل محمد سلام بر تو، که وارث نیکان و آبرو بخش نیاکانی، سلام بر تو که نیازمندان را باب الحوائجی، سلام بر تو، تویی که صاحب مهار حکمت و علم در برابر خشونت و خشمی. غضب از حلم تو خشمگین می شد، صبر از تو بی طاقت می گشت و زندانبانان اسیر صفا و عبودیت تو می گشتند و محبس به محبس شب زندداری تو را جا به جا می کردند، زندان به زندان ایمان و ذکر و تجد تو را به بند می کشیدند. سلام، سلام بر سجاده‌ای که از اشک‌هایت خیس می شد و بر زمینی که پیشانی و صورت بر آن می نهادی. سلام بر آن دست‌ها که به درگاه خدا می گشودی و بر آن اندام رنجور که در آتش محبت الهی ذوب می شد. سلام، سلام بر کند و زنجیری که از بوسه بر دست و پایت قداست گرفته بود. سلام، سلام بر مرقد نور افشانت که آسمان تیره عراق را روشن ساخته است، و درود، درود بر فرزندانت که مرقدشان فروغ کشور ایران در مشهد و قم است و قبلگاه اهل ایمان است. به نام حضرت دوست که هرچه بر سر ما می رود ارادت اوست. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم، افوض امری الی الله، ان الله بصیر بالعباد، یا ابا صالح المهدی ادرکنا. عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت و تعزیت دارم به محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. امیدوارم هر کجای این کره خاکی که هستید فرصت داشته باشید با برنامه خودتون، برنامه قضاوت، با شما همراه باشید. این ایام حزن و اندوه، ایام شهادت امام موسی کاظم رو محضر همه شما گرامیان تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. ما اینجا در شهر مقدس قم در کنار فرزند بزرگوار این امام همام حضرت معصومه سلام الله علیها این برنامه رو تقدیم حضور شما گرامیان خواهیم کرد. امشب ما این توفیق رو داریم، البته من اگر میگم امشب به وقت ایران اسلامی، چون الان که من با شما صحبت میکنم ساعت 21 و 21 دقیقه هست به وقت ایران اسلامی، اما امکان داره اونجایی که شما هستید الان روز باشه و من نمیدونم کجای این کره خاکی شما برنامه شبکه ولایت رو میبینید. اما ما توفیق داریم در این برنامه از محضر استاد ارزشمند، جوانی که افتخار ما شیعیان شده و بنده خودم به نوبه خودم افتخار میکنم به دوستی این بزرگوار، حجت الاسلام و المسلمین استاد ابوالقاسمی. عرض سلام و ادب و احترام محضر جناب علی.
سلام و رحمت الله بندم خدمت شما و بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت. عرض سلام و وقت بخیر دارم. در ابتدا عرض کنم اولا این اوصاف و ارقابی که شما میفرمایید بنده لایقش نیستم و بارها عرض کردم که اینها ارقابی است که شایسته اساتید ماست، ما شاگردان اونها به حساب میایم. اما تحصیلت عرض میکنم خدمت شما عزیزان و سروران، شهادت حضرت مصطفی بن جعفر علیه السلام رو و انشاءالله که بتوانیم مرهمی بگذاریم بر قلب داغدار امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و عرض تسلیتی داشته باشیم خدمت وجود ناظرین امام رضا علیه السلام و خواهر گرامیشون حضرت معصومه سلام الله علیه و خدمت شما هستم.
متشکرم جناب استاد ابوالقاسمی و امیدوارم که این ایام همه عزاداری های بینندگان عزیز در سراسر این کره خاکی مقبول درگاه حق تعالی قرار گرفته باشه. بزرگی می گفت که بهش به بهانه داده نمی شود چون بهای بسیاری دارد، اما بزرگ دیگری گفت برخی از بهانه ها بهای اونها از بهشت هم بالاتره. یادمون نره این ایامی که برای ما ایجاد میشه تا یاد اهل بیت عصمت و طهارت کنیم بهانه هایی است با بهایی بزرگتر از بهشت. این ایام رو راحت و آسان از دست ندیم انشاءالله. امشب ما تصمیم گرفتیم که برنامه قضاوت با شما رو با نام مقدس آقا امام موسی کاظم مزین بکنیم و برنامه رو هم در همین باره محضر شما تقدیم بکنیم. اگر بیننده شبکه جهانی ولایت بودید از عصر تا به حال شما حتما ملاحظه فرمودید موضوع برنامه قضاوت با شما امروز بحث امام موسی کاظم علیه السلام از دیدگاه شیعه و اهل سنت هست. اجازه بدید مثل همیشه مقدمه ای رو بشنویم از استاد بزرگوار و بعد از اون هم شما بزرگواران روی خط خواهید آمد و نظرات ارزشمند خودتون رو در قالب تریبون آزاد تقدیم خواهید کرد. استاد محضر شما هست.
بله خب خدمت شما هستیم. اما فضائل حضرت موسی بن جعفر علیه السلام در کتب اهل سنت زیاده از آن است که ما بخواهیم مطرح بکنیم. کفایت میکند همان چیزی که جناب آقای علامه محمد مبین سهالوی از علمای شبه قاره در کتاب وسیلت النجات صفحه 364 چاپ الکن ها آورده که وقتی که امام باقر علیه السلام خواستن فرزندشون امام صادق علیه السلام رو به ازدواج حمیده در بیاورند، این چنین فرمودند که ستر دلک غلامن هو خیر و اهل الارض، برای شما فرزندی رو به دنیا خواهند آورد که برترین فرد زمین است. یعنی امام صادق علیه السلام فرمودن ستر دولک غلامن هو خیر و اهل الارض، برترین فرد زمین خواهد بود. این یکی از مناقب حضرت است. اما مناقب دیگری هم در کتب اهل سنت هست. من یکی از اونها رو با مقدمه چینی خدمت شما عرض بکنم. شخصی است به نام شقیق بلخی. شقیق بلخی چه کسی است؟ آقای ابو نعیم در حلیت الاولیا جلد 8 صفحه 58 و من هم الرائد العقیق الزاهد الحقیق ابو علی البلخی شقیق کان شقیق ابن ابراهیم البلخی احد الزهاد من المشرق. ببینید چه تعریفاتی ابو نعیم اصفهانی از اون میکنه. یا در جای دیگه آقای ابن حجر راجع به اون میگه و مناقب و شقیق کثیرتون جدن لا یسع هذا المختصر. مناقب شقیق بلخی اونقدر زیاده که من در کتاب لسان المیزان نمیتونم مطرح کنم. جلد 3 صفحه 151 لسان المیزان ابن حجر جلد 3 صفحه 151. خب شقیق بلخی چنین شخصی که حتی برای او کرامات هم نقل کردن و مطالب زیادی نقل کردن، میاد در مورد حضرت موسی بن جعفر علیه السلام عبارات عجیبی مطرح میکنه. ایشون میگه که من در حالا ماجرا رو من اگر بشه برای شما از کتاب یکی از کسانی که بر ضد شیعه هم کتاب نوشته، یعنی آقای ابن حجر هیثمی، برای شما اگر بتوانم این رو براتون نشون بدم، بله، از سوائق المحرقه، ببینید چی میگه. و من بدیع کراماته، از کرامتهای عجیب موسی بن جعفر، چندین سند خودش براش نقل میکنه، ابن جوزی، رام هرمزی و غیره، ما هر کدام جدا جدا نقل کردن از شقیق بلخی. انه خرج حاجا سنه 49 و سال 149 برای حج رفت. در قادسیه دید یه شخصی از مردم جدا ایستاده.
بله.
قاطی کاروانهای مردم نمیشه. فقال فی نفسی هادا فتن من الصوفیه یرید ان یکون کلن علی الناس. یه با خودم گفتم این احتمالی که از صوفیه است که به اصطلاح میخوان مردم خودشون هیچ کار نکنن، فقط نماز روزه بخونه در انجام بده در ظاهر، و مردم همه چیکار بکنن، کار او رو انجام بدن، غذا میخواد درست کنن براش درست بکنن، آبی میخواد براش بیارن. میگه فکر کنم چنین شخصی است.
بله.
لامضین الی ولو بخنه ولو بخنه، میرم پیشش و توبیخش خواهم کرد. فما ضا الی، میگه تا رسیدم بهش، قال یا شقیق اجتنبو کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. میگه که اسم من رو آورد، گفت شقیق، این آیه قرآن رو خوند، از بسیاری از زنها پرهیز کنید که بعضی از زنها گناه هست. حتی اینجا اشتباه چاپی داره، این چاپ ابن حجرشون، چاپ سواق محرقشون. میگه خلاصه خواستم ازش معذرت خواهی بکنم، فغاب عن عینی، از جلو چشماش غایب شد. پس در یک جا سه کرامت از یک شخص صادر شده. اولین کرامت نام شقیق رو میدونه، بدونین که شقیق او رو ده باشه یا او شقیق رو ده باشه، اولین باره. دوم میداند در دل شقیق چه گذشته است و او رو هدایت میکنه، شقیق ان بعض الظن اسم، نباید این چنین گمان داشته باشی. شقیق میاد از او عذرخواهی کنه، این شخص به اعجاز الهی با طی العرض از اونجا غایب میشه. فما رآه الا بواقصه یصلی و اعضاءه تضطرب، میگه ندیدم او رو مگر در منطقه واقصه نزدیکی های مکه که داره نماز میخونه و اعضای بدنش میلرزه و اشکش جاریست. فجاء الیه لیعتذر، اومد که معذرت خواهی بکنه. فخفف فی صلاته، بدون اینکه شقیق حرفی زده باشه، دوباره حضرت نماز تموم شد، فرمودن و انی لغفار لمن تاب و آمن. خیلی عجیبه، امام کاظم علیه السلام صفت الهی رو برای خودشون تطبیق میکنن. خداوند متعال فرمود و انی لغفار لمن تاب و آمن، من میبخشم هر کسی که توبه کنه. امام کاظم همین خصوصیت رو برای خودشون تطبیق میکنن، و انی لغفار لمن تاب و آمن، حالا که توبه کردی من میبخشمت. خب این کرامت بعدی حضرت، دوباره غایب شد. فلم ما نظر و زباله رآه علی بئر، در منزلگاه زباله دید کنار یک چای ایستاده. فسقطت رکوته فیها، ظرف از دست حضرت افتاد توی چاه. فدعا، دعا کردن. فطغى الماء له، آب اومد بالا، ظرف هم روی آب. حتی اخذها فتوضا و صلى 4 رکعات، نماز خوندن 4 رکعت اونجا نماز خوندن، وضو گرفتن شکر نماز خوندن. ثم مال الى کتیب رمل فطرح منها فيها و شرب، یه مقدار خاک اونجا بود، با دست ورداشتن ریختن تو ظرف و هم زدن و خوردن. گفتم تخیر دیگه، اینجا شقیق سوء زن پیدا نکرد، نگر آقا خاک خورده. فقال له اطعمنی من فضل ما رزقك الله تعالی، دیگه شقیق میده این با اون قبل فرق کرده، از آن چیزی که خدا به شما روزی کرده به من هم بدید. فقال یا شقیق لم تزل نعم الله علینا ظاهرتا و باطنه، نعمت‌های الهی برای ما دائم موجود است، چه در ظاهر چه در باطن. فحسن ظنک ربک، به پروردگارت حسن ظن داشته باش. فناولنی ها فشربت منها، به من دادن من خوردم. فاذا سویق و سکر، شربت شکر به اصطلاح. ما شربت والله على الذمن ولا اطيب ريحان، از این زیب خوشتمتر نخورده بودم. فشبعت و هم سیراب شدم هم سیر شدم و تا چند روز نیازی به آب و غذا نداشتم. بعد میگه این شخصی که تنها به سفر حج آمده بود با این خصوصیت، میگه در مکه ایشون رو دیدم، دیدم نه تنها نیستش، ایشون خودش جدا از کاروان راه افتاده تا به اصطلاح کسی خدمتش رو نکنه، خودش به تنهایی همه کار خودش انجام بده. یه کاروان غلمان و غاشیو، یعنی به اصطلاح پرده دار داره، غلامهای زیادی داره، اما با این حال حضرت برای اینکه در مسیر حج خودشون تعب راه رو بچشن به تنهایی اومده بودن. حالا خلاف ماکان علیه به طریق. خب اون وقت شقیق معروف است نزد اهل سنت به کسی که اهل توکل بود و درس توکل رو به کل خراسانی ها داد. بعد از این مطالبی که از حضرت موسی بن جعفر یاد گرفت، شقیق بلخی شده بزرگ عرفای خراسان. خب چه جایگاهی است؟ یک سفر حج خدمت موسی بن جعفر علیه السلام رسیده، 4 تا 5 تا کرامت دیده، اون هم نه کرامت‌های عادی. حضرت از باطن او خبر دادند، این خصوصیات رو اظهار کردند و این جمله لم تزل نعم الله علینا نعم الله علینا ظاهره و باطنه، دائما در ظاهر و باطن نعمت خدا بر ماست. خب این هم یکی از کرامات حضرت. نه فقط کرامات حضرت رو در زمان حیاتشون در جهت معنوی اهل سنت نقل کردند، بلکه آقای شافعی خیلی عجیبه در طبقات الفقها جلدی 1 صفحه 187، آقای شیرازی ابو اسحاق وقتی مطرح میکنه زندگی شافعی رو این چنین میگه، میگه آقای شافعی جاهای مختلفی رفت، اخذ العلم از افراد زیادی، بعد اومد به بغداد، قبل از اینکه بیاد به بغداد دیگه مفتی شده، فتوا دهنده شده، اومد به بغداد. جالبه تا زمانی که موسی بن جعفر علیه السلام در بغداد زنده بودن در اونجا مون، بلا فاصله بعد از شهادت حضرت از اونجا رخت سفر بست. این دیگه در بغداد ماندن برای من فایده از جهت علمی نداره. شافعی بزرگ اهل سنت میاد بغداد، تا زمانی که حضرت در بغداد هستن اونجا میمونه و وقتی حضرت به شهادت میرسن از اونجا میره. خب این هم باز یک مطلب دیگه. کرامات حضرت نه فقط محصور به زمان حیات حضرت است و بلکه بعد از وفات حضرت هم در کتب اهل سنت کرامت دارن.
بله.
روایت با سند صحیح از ابو علی خلال آمده است که جالبم هست، میاد میگه که ما هم منی امرون هیچ امر سنگینی بر من وارد نشد، فقصد تو قبر موسی بن جعفر، رفتم به زیارت قبر حضرت موسی بن جعفر، توسل به حضرت کردم، الا سهل الله تعالی لیما احب، مگر اینکه خداوند متعال آنچه دوست داشتم برای من مهیا فرمود. تاریخ بغداد جلد 1 صفحه 120. خب چنین جایگاهی رو برای حضرت بعد از رحلتشون مطرح کردن. یا عبارت دیگری است که به نظرم از آقای شافعی نقل کرده بودند که حالا اگر پیدا بکنم، بله، در کتاب امالی ابن سمعون، آقای ابن سمعون بغدادی نقل میکنه در جلد 1 صفحه 125 که میگه آقای شافعی نه یک بار بلکه بارها گفت و کان الشافعی یقول قبر موسی الکاظم التریاق المجرب. قبر موسی بن جعفر نوش دارویی است که بارها تجربه شده است.
الله اکبر.
خب شافعی است، اومده شاگردی حضرت کرده و از جهت علمی سر قبر حضرت هم رفته، میگه نوش داروی مجربه و کرامات حضرت بیش از حده.
یک بار دیگه آدرس رو بفرمایید.
حمالی ابن سمعون جلد 1 صفحه 126 و حیات الحیوان کبرای آقای دمیری جلد 1 صفحه 189.
بله.
ما اگر بخوایم آنچه که اهل سنت یعنی یک روایت و دو روایت نیست، به تواتر نقل شده کرامات حضرت که هم جایگاه علمی و هم کرامات حضرت رو در کتب اهل سنت با به صورت متواتر مطرح کردن. جالب اینجاست، به نظرم یادم میاد در کتاب، حالا اگر پیدا بکنم، بله در اگر پیدا بکنم عبارت رو، در به نظرم در تاریخ بغداد بود که وقتی بحث قبر حضرت مثلا پیدا نمی‌کنم عبارتش رو، میگه مردم گروه گروه برای توسل به زیارت حضرت برای زیارت قبر حضرت میان. حالا ان شاء الله بعد پیدا می‌کنم و در میانه برنامه شما ارائه خواهم کرد.
بسیار خوب استاد ابوالقاسم، فکر می‌کنم که برای مقدمه بحث کفایت می‌کنه. همیشه ما این رو در شبکه جهانی ولایت گفتیم، شاید بهترین عاملی که همه مسلمانان دنیا، شیعیان و عزیزان اهل سنت میتونن با هم وحدت داشته باشند، با هم مودت داشته باشند، عامل محبت پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و اهل بیت عصمت و طهارت این بزرگوار هست. هم شیعیان هم عزیزان اهل سنت محبت بسیاری رو به اهل بیت پیامبر دارن. نمونه ای از اون رو شما ملاحظه فرمودید، کتاب هایی که مال اهل سنت هست و از فضائل حضرت گفتن و حتی بعد از فوت حضرت بزرگانی مثل امام شافعی و کسان دیگه سر قبر حضرت می رفتند و توسل پیدا می کردند، اونجا حاجت می خواستند و به حاجات خودشون می رسیدند و این نشان میده که همه شیعیان و اهل سنت در محبت به اهل بیت برابر هستند و همه یکسانند و همه اهل بیت رو دوست دارند و اگر کسی حب اهل بیت در دلش نباشه باید به مسلمان بودن خودش شک بکنه. اما اجازه بدید که قبل از این که به اتاق فرمان بریم و انشالله میان برنامه رو ببینیم و برگردیم و صدای شما بینندگان عزیز رو بشنویم و هم عزیزان اهل سنت روی خط بیایند، از فضائل حضرت بگویند، از نظر خودشون در رابطه با امام موسی کاظم علیه السلام بفرمایند و هم عزیزانی که شیعه هستند که خب تکلیفشون معلومه و پیرو به این مکتب به صورت کلی هستند، انشالله نظر ارزشمند خودشون رو میفرمایند. اما اجازه بدید با این روایت کوتاه به اتاق فرمان برویم. در دوران امامت امام صادق علیه السلام و نوجوانی امام کاظم علیه السلام، روزی جناب ابو حنیفه به حضور امام صادق علیه السلام رسید و گفت پسرت موسی را دیدم که نماز می‌خواند و مردم از پیش روی او رفت و آمد می‌کردند ولی او آنها را از این کار نهی نمی‌کرد. امام صادق علیه السلام فرزندش امام موسی را به حضور طلبید و فرمود ابو حنیفه میگوید تو نماز میخواندی و مردم پیش روی تو رفت و آمد میکردند. امام کاظم فرمود آری ای پدر، آن کسی که من برای او نماز میخواندم نزدیکتر به من بود تا سایر مردم، چنانکه خداوند در قرآن میفرماید و ما به انسان از رگ گردن نزدیکتریم. امام صادق علیه السلام از پاسخ پرمغز فرزند نوجوانشان خوشنود شدند و او را به نشانه محبت به سینه چسباندند و فرمودند پدر و مادرم به فدایت ای امانت دار اسرار و مخزن رموز.
سیره پیشوایان صفحه 607.
در گوش این شکست آوار بی کسی، تنها اسیر و خسته و بی آشنا، تنها اسیر و خسته و بی آشنا. یلدا ترین شبی که فلک قسمتم نمود، یلدا ترین شبی که فلک قسمتم نمود. در این سیاه چال پر از ابتلا منم، در این سیاه چال پر از ابتلا منم. با ولم آهد در کنج زندان، با بلم آهد در کنج زندان، با نال گفتار در دادن جان. یا الهی و ربی خلصنی، یا الهی تبعید و زندان بنموده پیرم، تبعید و زندان بنموده پیرم. راضی شدم در زندان بمیرم، راضی شدم در زندان بمیرم. یا الهی و ربی خلصنی، یا الهی. چشمم به میله های قفس رو گرفته است، چشمم به میله های قفس رو گرفته است. کی می شود که خنده به روی رضا زنم؟ چشمم به میله های قفس رو گرفته است، کی می شود که خنده به روی رضا زنم. یا الهی و ربی خلصنی، یا الهی.
زندانی که غیر خدا در نظر نداشت، عمری شکنجه دید و کس از او خبر نداشت. هر روز روزه بود و به هنگام شامگاه جز تازیانه آب و غذایی دگر نداشت. یا فاطمه، به جان تو سوگند روزگار، زندانی از عزیز تو مظلوم تر نداشت. جان داد با شکنجه، ولی مصلحت چه بود؟ زنجیر را ز پیکر مجروح بر نداشت. باز هم ایام حزن و اندوه و سوگواری شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو به حضور همه شما دلدادگان و شیفتگان و محبین اهل بیت عصمت و طهارت تسلیت و تعزیت عرض میکنم. خب از این لحظه ما در محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند خواهیم بود و صدای گرم شما بینندگان رو خواهیم شنید. فراموش نفرمایید تذکر همیشگی که من مجبور هستم باز هم تکرار بکنم، به دلیل اینکه شاید بیننده عزیزی پشت خط آمده باشه که تا به حال با برنامه ما همراه نبوده. بزرگواری بفرمایید، در کلام گرانقدر خودتون از گفتن مسائل سیاسی خودداری بفرمایید. شبکه ولایت شبکه دولتی و سیاسی نیست، شبکه های سیاسی زیاد هستن، از خودشون میتونید سوالات رو بپرسید. و نکته دوم این که بزرگواری کنید در کلام گوهربار خودتون و در کلام زیبای خودتون، خدایی نکرده کلامی یا حرفی که باعث ناراحتی و دلگیری دیگر عزیزان در مذاهب اسلامی دیگر یا حتی در ادیان دیگر بشود نباشه و خلق محمدی و خلق علوی رو کاملا رعایت بکنیم، که حتما شما متخلق به این اخلاق هستید. اما دو عزیز اولی که روی خط تماس ما قرار گرفتند، جناب آقای کریمی از شیراز از عزیزان اهل سنت هستند و جناب آقای برونسی از مشهد مقدس از پیروان مکتب اهل بیت. عرض سلام و ادب و احترام دارم به برادر عزیزم جناب آقای کریمی از شیراز. آقای کریمی بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشید.
حال شما خوبه ان شاء الله.
قربان شما. منم به نوبه خودم سال روز شهادت باب الحوائج امام موسی بن جعفر رو به شما و تمام شیعیان عزیز تسلیت عرض میکنم.
عزیز ما هستید، ما هم محضر شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. پشت خط باشید، ما برمیگردیم محضر شما. خب جناب آقای برونسی بزرگوار، از مشهد مقدس روی خط آمدید و دلها حال هوایی پیدا کرد در کنار ذریح مقدس و منور امام رضا، فرزند بزرگوار این امام همام. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما.
سلام علیکم آقا جان، حال شما خوبه؟
ارادتمندم. بفرمایید.
زیاره شما هم هستیم با تمام
ان شاء الله. ان شاء الله. بزرگوارید.
آقا جان، من چون موضوع برنامه قضاوت شما رو دیدم، اما الان یکم خاطرم برنامه به چه صورته که من
بزرگواری توضیح میدم محضرتون. چشم. روی خط باشید. برنامه اگر دوستان عزیزی امشب بیننده برنامه قضاوت با شما شدن، برنامه به این صورت هست که ما ابتدا بحثی رو مطرح میکنیم و استاد بزرگوار در رابطه با اون بحث صحبت میفرمایند. پس از اون عزیزان بیننده، هم شیعیان و هم عزیزان اهل سنت، روی خط قرار میگیرند و در رابطه با موضوع برنامه ابتدا، یعنی در بخش اول صحبت‌های خودشون 3 دقیقه فرصت خواهند داشت در رابطه با موضوع برنامه صحبت بفرمایند، نظر ارزشمند خودشون رو بفرمایند و بعد از اون در بخش دوم ما تریبون آزاد در اختیارشون میگذاریم. 3 دقیقه دوست داشتن در رابطه با موضوع، دوست نداشتن در رابطه با هر موضوعی که سوالی دارن، شبهه‌ای دارن و یا حتی مسئله‌ای رو میخوان مطرح بفرمایند که دیگر عزیزان در سراسر دنیا اون رو بشنوند و استفاده کنن، 3 دقیقه ما وقت آزاد بهشون میدیم که انشالله این کار رو انجام بدن. اما بریم محضر برادر عزیزم آیه کریمی عزیز. آیه کریمی بزرگوار، نظر شما در رابطه با این موضوعی که بنده عرض کردم، محبت اهل بیت عصمت و طهارت و پیامبر اعظم به عنوان عامل وحدت و عامل مودت بین عزیزان اهل سنت و شیعیان گرامی رو چه نظری دارید در این رابطه و در رابطه با امام موسی کاظم علیه السلام چه نظری دارید؟ بفرمایید.
الو.
بفرمایید، در خدمت شما. صدای شما رو داریم آیه کریمی، بفرمایید.
جانم، ما اعتقاد داریم، خیلی هم دوستشون داریم، حاجت ازشون خواستیم، حاجت گرفتیم ازشون، دیگه نمیدونم چی بگم.
بزرگواری. خب این اعتقاد داشتن شما که بسیار خوبه، به نظر شما آیا این میتونه عامل وحدت و مودت باشه بین عزیزان اهل سنت و شیعیان، این محبت خالصی که نسبت به پیامبر بزرگ خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون دارند؟
حاج آقا، اگر همه برادرای اهل سنت مثل ما، دیدشون مثل ما باشه، فکرشون مثل ما فکر کنن، تعصب زیادی نداشته باشن، دینشون رو از پدراشون نگرفته باشن، با عقلشون رجوع کنن، بله خیلی خوبه، خیلی عالیه. همینجور که من کم کم دارم به دین مقدس تشیع کشیده میشم، همونا هم میتونن و اهل بیتو به عنوان نقطه وحدت استفاده بشه، انشالله میشه.
بزرگوارید، البته ببینید، منظور ما این نیست که از زن اهل سنت حتما بیاین شیعه بشوند. نه. بحث ما این هست که بحث محبت اهل بیت محوری هست که ما میتونیم حول اون محور با همدیگه مودت و وحدت داشته باشیم. این بحث بحث اصلی ما هست. متشکرم، در این بخش از شما تشکر میکنم. اجازه بدید بخش دوم باز هم محضر شما خواهیم بود. بریم و محضر برادر عزیزم جناب آقای برونسی از مشهد مقدس. جناب آقای برونسی، نظر گرامی شما چی هست
در مورد این سوال فرمودید؟
بله بله، در رابطه با امام موسی کاظم علیه السلام اول بفرمایید اگر نکته‌ای دارید و بعد هم در رابطه با این.
والله حضرت امام موسی کاظم که واقعا در حقش واقعا
اون جوری که باید در موردش صحبت کرد واقعا نمیشه. 14 زندان با اون وضعیتی که خودتون در جریانش هستید واقعا قلب آدم اصلا آتیش میده. حالا ما همیشه بعد تو مامی انتقادیه، میگم واقعا ما یکی از دلایلی که واقعا موفق بعضی وقتا نیستیم تو کارمون یکی که ما محبت رو خوب معنی نمی‌کنیم. شما نگاه کنید آقای قاسمی، آقای قاسمی در جریان هستن، کسی که واقعا محبت اهل بیت تو دلش باشه دیگه فکر نکنم تا جایی که جا داره سعی میکنه که سمت گناه و سمت اون مسائلی که خودتون در جریان هستین نره.
بله
ما در حدی که مثلا به دنیا اومدیم شیعه بودیم، حسین حسین البته خوبه، اون که محبت واقعا ما هم نعمت، همین شکر نعمت این کار انجام بدیم فکر نکنم بتونیم انجام بدیم تا برسه بقیه نعمتای خدا به ما.
بله
اما همین هم قطع نمیشه. خدمت شما عرض کنم در مورد حضرت مصطفی جعفر که واقعا در حقش واقعا این وقتی 14 سال زندان اون تو زندانای هارون رشید واقعا آدم قلبش از جا میخواد کنده بشه. با اون وضعیتی که خودتون میبینید چه ظلمایی در حق آقا کردم. خدمت شما عرض کنم در خدمتتون هستم. در سوال بعدی
بزرگوارید متشکرم، در این بخش همین کفایت میکنه. بفرمایید که به نظر شما آیا محبت پیامبر اعظم خدا صلی الله علیه و آله و اهل بیت ایشون میتونه محور وحدت و محور مودت بین مسلمانان دنیا باشه؟
اون که 100 درصد البته به این صورت باشه که واقعا برادرای اهل سنت محبت اهل بیتشون معنی کنن. بعد من شما عرض کنم اول باید درک رو پیدا کنن هم شیعیان هم برادران اهل تسنن که واقعا این محبتی که در مورد اهل بیت تو دلشان هست به چه صورت هست. من که این عقیده رو دارم واقعا اگه کسی محبت اهل بیت تو وجودش باشه، وقتی محبت اهل بیت باشه مطمئن باشین وقتی یاد صحنه کربلا میافته واقعا اشکش در میاد.
بله
چشم میام که برای امام حسین گریه کنه. این برنامه شما گذاشته بودن آقای سلمان چیز بود.
بله.
ما مطمئن باشیم اون شبی که برای امام حسین گریه کرد تا صبح تمام شد او امام حسین اونو خرید، یعنی هیچ کارش نمی‌کنه. اگه ایشون تمام دنیا رو 70 روزی که نه اگه تا آخر عمرش کنار مسجد جمع کردن بود از عقیدش دست برمی‌داشت. حالا محبتی که برادران اهل سنت در مد نظرشونه در حدی که مثلا این مثل بقیه صحابه مثلا انسان‌های خوبی بودن، قوم خشای مثلا پیغمبر بودن بیفرد. اما اون مودتی که شما دارین معنی میکنین مربوط همون آیه قرآنه دیگه. ما باید اول اهل سنت باشن بیان واقعا ببینن تحیی دلشان واقعا محبت اهل بیت تو وجودتون هست، اینو باید بکنن وگرنه محبت دوستاشان.
بسیار خوب متشکرم. البته من این رو محضر شما برادر عزیزم عرض کنم که من خودم رفقای اهل سنت زیاد دارم و بنابر کاری هم که در شبکه ولایت داریم مراوده با عزیزان اهل سنت زیاد داریم. من این رو خودم به عینه دیدم که عزیزان اهل سنت چطور محبت به اهل بیت عصمت و طهارت دارن. شاید باورتون نشه در جای جای این دنیا من خاطره ای رو استاد قزوینی تعریف می‌کردن وقتی که به کشور هند تشریف برده بودند و اون این بود که اونجا زمینی رو می‌خواستند بدهند به گروهی از مسلمانان برای تأسیس یک حسینیه. ایشون فرمودن که بین شیعیان و عزیزان اهل سنت اونجا اختلاف افتاده بود که کدام این زمین رو بردارند و حسینیه بکنند. و بعد وقتی رفته بودن پیش حاکم شرع اونجا و اون کسی که باید صحبت میکرد گفته بود که عزیزان اهل سنت بردارن چون جمعیتشون بیشتر هست. یعنی حتی در ساختن حسینیه، حتی در کارهای اینطوری هم از زن اهل سنت به خاطر اون محبتی که دارند حضور دارند و این رو مطمئن باشید که محبت در دلهای اونها جا داره. و اگر اصلا مسلمانی باشه و محبت اهل بیت رو نداشته باشه همونطوری که عرض کردم باید به مسلمانی خودش شک بکنه، چون این عامل چیزی هست که در دل همه مسلمانان جای داره. خب متشکرم از شما، در این بخش فکر میکنم کفایت بکنه. بفرمایید. تمنام
من منظورم از اون محبت شما میگین نیست آقا، حتی تو شیعیان هم همونجوره. حتی توی ما که اصلا از بچگی به دنیا اومدیم همون من منظورم اون نقطه اون محبتی که چون باید نقطه سنگ بشه به اون محبتی برسه که مثلا اون آقای قاسمی دارن، شما بزرگوار دارین، حالا من که جزش شاید نباشم، منظور میگم یا مثلا آقای سلمان
به معرفت برسه،
منظورم اونه، وگرنه اون محبت که در مورد سطحیش آره همه دارن.
ممنون و متشکرم از شما دوست عزیز گرامی، روی خط باشید. باز هم برمیگردیم خدمت شما جناب آقای برانسی عزیز. استاد ابوالقاسمی، کلام دو بزرگوار رو شنیدید. واقعا این محبت اهل بیت در کلام هر دو بزرگوار موج میزنه و نکته ای که اون از اهل سنت هم اشاره کردن که شما در رابطه با امام شافعی هم فرمودید، این که عزیزان اهل سنت ما در خصوصا حالا ایران اسلامی و خارج از ایران اسلامی میروند و زیارت میکنن قبور ائمه رو، حاجت میطلبند، حاجت میخواهند و به حاجتشون هم میرسند به شفاعتی که اون اهل بیت عصمت و طهارت میکنن و توسلی که به درگاه خداوند به وسیله اون بزرگواران انجام میدن. در این رابطه باز هم شما برای ما بفرمایید که پس چطور هست که این قدر وهابیت تبلیغ میکنه تا بتونه عزیزان رو حتی از قبور اهل بیت هم جدا بکنه.
بله، خب این که شما مطرح فرمودین، محبتی که در باب اهل بیت علیهم السلام آمده عجیب اینجاست. یه موقع ما داشتیم راجع به بحث امامت الهی در کتب اهل سنت جستجو کردیم، عبارت عجیبی از خود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام دیدیم که صاحب از سوایق المحرقه نقل کرده، در دیگر کتب هم با سند آمده که هارون الرشید یک روز دید امام کاظم علیه السلام کنار کعبه نشستن و عرض شد من حضرت انت الذی تو با یاک ناصرن، تو هستی که مردم با تو بیعت می کنن در نهان. حضرت من انا امام القلوب و انت امام الجسوم، بله اما من امام دلهای مردم هستم و تو امام جسمهاشون هستی. یعنی محبتی که خود امام کاظم علیه السلام در کتب اهل سنت هم آمده بهش اشاره کردن، اینه که باید دلتون تابع ما باشه. خب این که دلتون تابع ما باشه دیگه خیلی به صلاح راهگشای خوبی خواهد بود برای عزیزان اهل سنت که میتونن راه رو به راحتی با همین عبارت موسی بن جعفر علیه السلام تشخیص بدن که علنا میاد در مقابل حاکم وقت هارون الرشید که دیگه دنیایی که برای او درست شده بود یه دنیای عجیب و غریبی بود، میاد میگه بله من امام دلهای مردم هستم. و زندانی هم که مطرح کردن، حالا شب شهادت حضرت مناسب عرض بکنیم، یه بحث ظلم المطامیر ما داریم که در سیاهچال از این سختر در کتب اهل سنت آمده. مدتی حضرت رو نزدیک تقریبا 6 ماه یا 7 ماه درون یک چاه زندانی کردن.
بله،
یعنی انتهای یک چاه که با هیچ کس ارتباط نداشت حضرت و هر روز فقط یک قرص نان برای حضرت قضا مینداختن، تو که حضرت همین یک مقدار رو به عنوان خوراک روزانه‌اش داشته باشه. امام شافعی است، استاد شافعی است، استاد بزرگان اهل سنت، استاد عرفا است و خلیفه اهل سنت این چنین با حضرت میکنه. خب هارون الرشید رو خلیفه علی الاطلاق میدونن. چطور اینها با هم قابل جمعه؟ چیزی که ما امیدواریم یک مقدار فکر همراه این قضیه بشه و معرفت هم انشاءالله با محبت همراه بشه.
بسیار خوب استاد ابوالقاسمی عزیز، اجازه بدید که باز هم بریم سراغ این دو بیننده عزیزی که روی خط هستن. جناب آقای کریمی بزرگوار، ما شنونده هستیم، 3 دقیقه باز هم فرصت خواهید داشت اگر در همین رابطه یا نکته دیگری دارید که میخواهید بفرمایید. بسم الله.
آقا محسن، من
کیانی هستم؟ من بله
جانم،
فرمودید محسنی. آقای محسنی دوست بزرگوار من هستم، من کیانی هستم. محسرتون بفرمید.
کیانی ببخشید، معذرت میخوام.
خواهش.
من میخواستم یه قضیه رو برای شما بگم.
بفرمید.
من سنی بودم.
الان سنی هستید؟
جانم؟
الان با خط اهل سنت آمدید، سنی نیستید؟
بله
الان؟
سنی بودم. حالا اجازه بدید.
بفرمید.
اومدیم شیراز، اصلا اعتقاد نداشتم به امامزاده و به حاجت گرفتن و به توسل پیدا کردن و یه چیزایی از شاچرا به دست آوردم و حاجت گرفتم که باعث شد تحقیق کنم، باعث شد که منو فکر منو تو خودش فرو برد که بگردم بین حق و حقیقت، حقیقت رو پیدا کنم، بین حق و باطل حقیقت رو پیدا کنم. خدا رو شکر، خدا رو هزار بار شکر میکنم که به این نتیجه رسیدم که نمردم و رسیدم به این نتیجه که بتونم شیعه بشم و فردایی که من میمیرم پشیمون نباشم. مطمئن هستم که صراط صراط مستقیمیه، نور نور هدایت خداست و از شما و از همه دفندرکاران این برنامه که این زمینه فراهم میکنین که چهار نفر مثل من که کورانه دنبال یه دینی بودن راه خودشون رو پیدا کنن.
بزرگوارید، جناب آقای کریمی بزرگوار، اول دوستان اتاق فرمان لطف بکنن جلوی اسمشون اصلاح بفرمایید و بزنید مستفسر یا بزنید شیعه. و خواهشم هم این هست که درست شما بزرگوار اهل سنت بودید، اما چون الان شیعه هستید بزرگواری بفرمایید از این به بعد با خط شیعیان با ما تماس بگیرید و روی خط تماس بیاین که حق عزیزان اهل سنت محفوظ باشه و اونها بتونن حرفهای خودشون رو بزنن. و دوم این که ما خدا رو شکر میکنیم هر کسی که مکتب اهل بیت عصمت و طهارت رو انتخاب میکنه، اما برنامه های ما برای ارائه حقایق و تاریخ دقیق اسلام هست، برای اینکه زمینه رو فراهم بکنیم تا خود شما بینندگان عزیز و ارجمند قضاوت بکنید. باور بفرمایید هیچ وقت حرف ما این نبوده که عزیزان اهل سنت بیاین شیعه بشوند یا شیعیان جوری بشوند. خیر، ما بحثمون این هست که حقایق ارائه بشه و زمینه قضاوت برای شما بینندگان عزیز و ارجمند فراهم بشه. از شما دوست عزیز هم تشکر میکنم و شما رو به خدای بزرگ و متعال میسپارم. بریم محضر برادر عزیزم جناب آقای برونسی. آقای برونسی 3 دقیقه از همین الان فرصت دارید، هر چه میخواهید بفرمایید.
خواهش میکنم. آقای کنی اگه لطف کنین آخر وقت من میخواستم یک سوال از یک برادر اهل سنت سوال کنم، سوالم نمونه اگه لطف کنین.
بزرگوارید اگر روی خط هنوز باشن دوستان من، آقای کریمی روی خط هستن هنوز،
سوال ازشون بکنم بعد یک برادری ببینم میشه.
عزیزان اتاق فرمان به من بفرمایید. متاسفانه قطع شده آقای برونسی بزرگوار، شما نکته‌تون رو بفرمایید، ما شنونده هستیم.
خدمت شما عرض کنم که حالا اگه بزرگواری کنیم همین که حالا دیگه تو الو
بفرمایید. من سکوت کردم، شما راحت صحبت بفرمایید.
ببخشید من گوشی شادش تموم شد، من برم روی آیفون. ببخشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید شما.
صدام یاد های؟
بله بله.
حالا شما خود ببخشید.
خواهش می‌کنم.
خدمت بزرگوار شما هستم آقای کنین. من مخاطم با اطلاع قزوینی صحبت کنم، یک موضوع رو صحبت کنم ببینم آیا واقعا خدمت هم ازدار. امروز جمعه بود، در مورد امام زمان بود.
بله
خدمت شما هست کنم که آقای کنین این سوال من میتونم بکنم یا ربطی به برنامه داره یا نداره؟
قضاوت با شما آزاده، هر سوالی داشته باشید میتونید بپرسید.
خدمت شما هست کنم چند تا نکته مخاطم بینم غیر از خدا کسی میدونه امام زمان کی میاد یا نه؟
غیر از خدا کسی میداند امام زمان کی میآیند یا نه؟ این رو البته تو برنامه گام به سوی ظهور بارها دوستان سوال کردن و اساتید بزرگوار جواب دادن، اما استاد ابوالقاسمی اینجا هستن جواب میفرمایند. استاد بفرمایید.
بعضی از مطالب هست که یعنی اون چیزی که ما در روایتمون داریم اهل بیت علیهم السلام خداوند متعال بهشون اختیار دانستن همه چیز رو داده، اما برخی از مطالب رو مطرح کرده که شما من مثل همون چیزی که به آدم گفت این درخت هستش اگر بخوری چه اتفاقی میفته، نخوری چه اتفاقی، و آدم خورد. به اهل بیت هم گفته که از این علمتون در باب فهمیدن بعضی از مطالب استفاده نکنید، مثلا یکی زمان روز قیامت، یکی زمان ظهور حضرت. یعنی با این که میتوانند بفهمند چه زمانی است و زمان دقیقش رو مشخص بکنند، اما خودشون به سراغ علمش نمیرن.
البته من می‌خواستم ببینم اگه واقعا دیگه صورتی که چون که الان مثلا ما تو بحث امام زمان میگیم که مثلا مهدی بیا مهدی بیا، حالا من یک نکته چیزی هست، حالا حالت عارفی ها جوان عارفانه میگم، اگه واقعا اگه امام به قول معروف، اگه چون ما میگیم امام زمان همش میگیم یا امام زمان بیا یا امام زمان بیا، درست آجا یا نه؟
بفرمایید.
من این عقیده دارم میگم که اگه حالا یه سالمه، عقیده اینه که همون غیر از خدا واقعا کسی ندونه، حالا بحث نشانه ها رو که بالاخره امام ها دادن و پیغمبر دادن. حالا سال دوم هم در مورد
بحث فرمونه چه اشکالی داشت؟ رد نشیم ازش آقای برانسی عزیز. ما بخواهیم که حضرت مهدی خودشون هم دعا کنن برای ظهورشون، این چه اشکالی داره؟
نه این موضوع عارفانه بود، حالا چون شما دو تا مطلب شد دیگه فکر کنم دید من غلط شد، یعنی
بسیار من خودم. چون دوستان من اشاره می‌فرمایم که ارتباط تلفنی می‌خوان داشته باشن. آقای برانسی عزیزم، سه دقیقه شما به پایان رسید و ما در این بخش ارتباط تلفنی هم خواهیم داشت.
بپرسین ازشون، ممنون میشم.
بفرمایید، خیلی سریع
ازشون سوال کنیم، بگین که در مورد همین ناخونی که مثلا پیغمبر فرموده ناخوناتونو بگیرین، حساب تو شیاطینه، درسته یا نه آقا؟ اینو پیغمبر گفته دیگه، درسته آقا؟
آیا ابوالقاسم
این چیز نقل شده؟ بعضی جاها نقل
شده ولی جایی حالا روایتی دیده نشده.
حالا منظور میگم که خدا چطور آقا پیغمبر تو کوچکترین مسائل، همین حتما سوال کنید، یا تو کوچکترین مسائل مثلا شما به نماز میخوای بخوری مثلا اینقدر چیکار بشه؟ من میخوام از این برادر اهل سنت سوال کنم، واقعا بشینن فکر کنن، واقعا پیغمبر چیزای به کوچکترین نکته های اسلام رو اومد گفت، قرآن گفت، خدا گفت، بعد موضوع به مهمی در مورد خلافت حضرت علی یا هر کسی دیگه که پیغمبر اصلا انتخاب کرده، درست آقا؟
بسیار یعنی واقعا متشکرم.
گذاشته کنار که این همه کشت و کشتار، این همه اختلاف درست بشه،
واقعا فکر بکنن که آیا امکان داره مسئله به این مهمی مقفول واقع شده باشه و پیامبر اعظم در این رابطه صحبت نفرموده باشن. ممنونم از شما، لطف کردین جناب آقای برانسی عزیز. یادتون نره قرار شد نائب الزیاره ما و همه بینندگان عزیز باشید در مشهد مقدس. شما را هم به خدای بزرگ و متعال می سپارم. استاد ابوالقاسمی، دوستان به من اشاره کردند که ما در روی خط تماس توفیق پیدا کردیم و محضر دانشمند بزرگ، مفسر ارجمند، فقیه عالی قدر، مرجع عظیم و شأن جهان تشیع، حضرت آیت الله العظما مکارم شیرازی هستیم در این شب بزرگ و شب عزیز، شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام، که من اجازه بفرمایید عرض سلام و ادب و احترام و عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم محضر این بزرگوار.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز هم سلام عرض می کنم، هم عرض تسلیت به مناسبت شهادت امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه.
متشکرم از این که بزرگواری کردید و روی خط تماس قرار گرفتید و سپاسگزارم از این که وقت گرامیتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز و مسلمانان سراسر دنیا قرار دادید. بی صبرانه شنونده هستیم پیام حضرت عالی رو در این شب بزرگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما ائمه خدا را از سخنان اونها میشناسیم. در میان تمام صحابه پیغمبر کسی نیست که مانند یکی از خطبه های نهج البلاغه علی ابن ابی طالب رو داشته باشد، و همینطور وقتی نگاه میکنیم در میان سایر ائمه آثار علمی و سخنانی که از اونها باقی مونده برابری با هیچ کدام از سخنان دیگران ندارد و ما فوق اونهاست. امام کاظم سلام الله علیه می دانیم سالها در زندان بودند و طبعا ارتباط ایشون با مردم بسیار کم بود، ولی در این حال در همون ارتباط کم آثار علمی و سخنان بسیار پرمایه از ایشون به یادگار مونده که وقتی انسان اینها رو مطالعه می کند به عمق افکار و علمیت و روحانیت و معنویت امام پی می بره.
از جمله در با کتاب شریف کافی در جلد اول کتابی است به نام کتاب العقل و الجهل، در جای حدیثی ما میگیم حدیث هشامیه، هشام ابن حکم خدمت اون حضرت میرسد و درباره عقل و جهل سوال میکنی. امام علیه السلام با جمله های یا هشام یا هشام یا هشام بیش از 30 بند درباره مسئله عقلانیت و حاکمیت عقل بر وجود انسان و به رسمیت شناختن عقل در اسلام صحبت میکنه، در مقابل اون گروه هایی که مخالف حجیت عقل بودند و اسلام از عقلانیت میخواستن بیندازن. در میان این 30 جمله یک جمله شما انتخاب کردم که برای شما عزیزان در این شب عزیز برای توسل وجود اون حضرت اون جمله رو برای شما خیلی فشرده تفسیر کنم. فرمود یا هشام ان الدنیا بحر عمیق. البته امام کاظم این سخن رو از لقمان حکیم خطاب به فرزندش نقل میکنه، یعنی لقمان حکیم مقامش به قدری بالا آمده که سخنانش کنار سخنان خدا در قرآن مجید و سخنانش کنار سخنان موسی بن جعفر در این حدیث هشامیه قرار گرفته. فرمود ان دنیا بحر عمیق هلک فیه عالم کثیر. این دنیا دریای عمیقی است، مردم زیاد و گروه های کثیری در این دریا غرق شدند. دریایی است مملو از طوفان ها، گرداب ها، انواع حیوانات درنده، همه چیز در این دریا هست. بعد می فرماید لقمان به فرزندش که امام از لقمان نقل می کنه، می فرماید من یک کشتی برای تو ساختم، اگر سوار این کشتی بشی می توانی از این دریای عمیق پر طوفان پر گرداب پر از موجهای عظیم رد بشی و سرمنزل مقصود و سعادت برسی. البته کشتی احتیاج به 5 قسمت حداقل داره. یه نیروی محرکه میخواد که در زمانهای قدیم بادبانی نصب میکردن، باد موافقی میابد بادبان رو باز میکردند و کشتی باد درش میافتاد و کشتی بادبانی با سرعت حرکت میکرد تا کنار ساحل میرفتن. هنوز قطب نما به دست نیامده بود که بتونن با مسیر قطنما به وسط دریاها برن. خب یه کشتی انتخاب کردم، یه نیروی محرکه میخواد که عرب به شراع میگه. دوم لابد یه آذوقه‌ای هم باید در این کشتی باشه، ساکنان کشتی بتونن از اون استفاده کنن. سوم این است که در طوفانهای لنگر میخواد. لنگر عبارت بوده از یک زنجیر یا تناب طولانی که آخرش یک پنجه آهنین محکمی بوده، می انداختن تو دریا، گیر می کرده به سنگ های عمق دریا، چون در عمق کم حرکت می کردن و طوفان نمی توانسته کشتی رو تکان بده. و دیگر احتیاج داشته به یه ناخدا که راننده ای در واقع کشتیه. و آخرین چیزی که احتیاج داشته و پنجمین چیز به یک دلیل راه، یعنی ناخدا ممکنه اون مسیر رو نرفته، بلد کشتی ببره، باید یه دلیل راهی داشته باشن که بهشون بگه از این طرف از اون طرف و به این سمت به اون سو تا اینکه به مقصد برسن. حالا عزیزان ببینن این کشتی که لقمان ساخته و موسی بن جعفر سلام الله علیه در کلام خودش خطاب به شام از اون استفاده کرده چیه؟ فرمود فجعل سفینت تفیه تقوی الله. کشتی کشتی تقویست. اگر میخوایی از این دریای پر قوقای پر موج پر از گرداب پر خطر رد بشی، کشتی تقوی رو انتخاب کن که تو رو حفظ. بعد نیروی محرکه میخواهی، بادبان، بادبانش توکل بر خدا، اعتماد به خدا داشته باش، به دنبال آن اعتماد به نفس، از حوادث نتر، در مقابل گناهان ایستادگی کن، در مسیر اطاعت از مشکلات حراسی به خودت راه نده و شراعها از توکل. خب اون زاد و توشهی که باید در این باشه و هش و هل ایمان، ایمان زاد و توشهیست که در این کشتی همراه خواهی داشت و تو رو به مقصد میرساند. و اما اون لنگر کشتی و سکانها از صبر، لنگر کشتی صبر و استقامته. انسان اگر صبر نداشته باشی در دنیا نه به دنیا میرسی نه به آخرت. دنیا مشکلات داری، تجارت مشکلات داری، زراعت مشکلات داری، پیمودن راه خدا مشکلات داری، مسیر بهشت مشکلات داری. بالاخره باید صبر استقامت داشت. هوای نفس از یک طرف، وسوسه های شیطان از یک طرف، شیطان های انسانی، شیطان های غیر انسانی، همه اینها در کمین انسانن. جاذبه های دنیا، چشمک زدن های زرق و برق های دنیا، در مقابل این هوا صبر استقامت. چهارمم راهنما دلیلها العقل. امام به خاطر همین جزء روایت شامیه قرار داده. دلیل راهنماش عقله. عقل است که نشان میدهد مسیر به سوی مقصد کجاست، کدام راه خطا است، کدام راه ثوابه. خب یه ناخدا هم میخواد و قیمها العلم. ناخدا این کشتی هم علمه. اگر عالم بودی، عاقل بودی، صبور بودی، مؤمن بودی، متوکل بر خدا بودی، با تقوا بودی، کشتی تو کامل کامله. میتوانی خودت رو به این وسیله به سرمنزل مقصود برسانی. واقعا سخن رو هم باید امام بگی، سخن رو هم باید لقمان بگی. در یک عبارت کوتاه کشتی زیبای نجات رو ساختن، تمام ارکان پنجگانه کشتی رو معرفی کردن، پیروانشون رو سواره بر این کشتی و به سوی مقصد سعادت حرکت دادن. من امیدوارم همه شما عزیزان بیننده در هر کجای دنیا هستید این کلام امام علیه السلام رو که اقتباس از سخن لقمان فرموده است به خاطر بسمارید و همه تون انشاءالله بتوانید سوار بر این کشتی نجات بشید و در این دریای پرطوفان دنیا انشاءالله گرفتاری پیدا نکنید. بار دیگر مراسم شهادت امام هفتم موسی بن جعفر سلام الله علیه را به همه شما عزیزان و همه دستندرکاران شبکه ولایت تسلیت عرض می کنم. موفقیتتون از خداوند بزرگ خواهانم.
حضرت آقا بسیار سپاسگزارم، خیلی ارزشمند بود نکاتی که فرمودید. ما امشب در برنامه قضاوت با شما بحثی رو محضر شیعیان عزیز و عزیزان اهل سنت تقدیم میکنیم در رابطه با این امام همام از دیدگاه شیعه و اهل سنت، و سوال ما از بینندگان عزیز این هست که چطور میبینید اگر محور وحدت و مودت بین مسلمانان محبت به پیامبر اعظم و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام قرار داده بشه و پیرامون این محور ما با هم وحدت داشته باشیم، مودت داشته باشیم، و عزیزان بیننده هم روی خط می آیند در این رابطه صحبت می کنند. خواهش می خواستم بکنم از حضرت عالی اگر در این باره هم ارائه طریقی بفرمایید از شما سپاسگزار می شیم.
بسیار محور خوبی انتخاب کرد. برای این که محبت به پیغمبر اکرم و اهل بیت چیزیست که همه مسلمانان در آن اتفاق نظر دارند و می دانید امروز از هر زمانی دیگری ما بیشتر احتیاج به وحدت داریم. دشمنان ما در کمین نشستند، ما رو می خوان به جان من هم بیاندازند. ببینید در بعضی از کشورها چه قوقایی برپاست، مسلمان به دست مسلمان کشته میشه. انشاءالله هممون به سوی وحدت حرکت کنیم. محور بسیار محور عالیست، اول توحید، بعد پیغمبر اکرم، قرآن مجید، قبله واحد است و محبت اهل بیت که مورد اتفاق همه است. دعوت خوبی کردید و امیدواریم این هم کشتی نجات دیگری برای همه مسلمین جهان باشد.
الهی آمین. خیلی متشکرم و ممنونیم از شما و بزرگواری کردید و از این ارائه طریقی هم که فرمودید بسیار سپاسگزارم. و اگر امر دیگری ندارید، نکته دیگری نیست، شما رو به خدای بزرگ و توانا می‌سپارم.
ممنون. خدا حافظ همه شما.
خدا نگهدار شما باشه. خب تشکر و قدردانی میکنم از مرجع عالی قدر جهان تشیع که بزرگواری فرمودن و روی خط تماس قرار گرفتن و نکات بسیار ارزشمندی رو برای مسلمانان جهان فرمودن و دعا میکنیم که خداوند بر طول عمر بزرگان ما، مراجع عظام تقلید ما و از جمله حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی بیفزاید و ما از محضر این بزرگواران بتونیم همچنان بهره‌مند باشیم. اجازه بدید سری به اتاق فرمان بزنیم و باز هم این ایام رو بنده محضر شما بزرگواران تسلیت و تعزیت عرض کنم و با این کلام نورانی از امام کاظم علیه السلام به اتاق فرمان بریم که حضرت فرمودند کسی که دنیای خود را برای دینش و دین خود را برای دنیایش ترک کند از ما نیست. بهار الانوار جلد 1 صفحه 68. تو گلزار جهان ای دوست زندان من است، چون تو باشی در برم زندان گلستان من است. مونسم در کنج زندان چون کسی جز دوست نیست، مونسم در کنج زندان چون کسی جز دوست نیست. محبس تاریک هارون باغ رضوان من است. باز هم این ایام رو به محضر شما بزرگواران عرض تسلیت و تعزیت دارم و امیدوارم که عزاداری های شما مورد قبول حق تعالی قرار گرفته باشه. اما باز هم بریم سراغ شما بینندگان عزیز و ارجمندی که روی خط تماس قرار گرفتید و صدای شما بزرگواران رو بشنویم و انشالله از نظرات ارزشمند شما استفاده بکنیم. برادر عزیزم جناب آقا توفیق از اشنویه از عزیزان اهل سنت و جناب آقا روشن از افغانستان از پیروان مکتب اهل بیت روی خط تماس هستند. من محضر برادرم جناب آقا توفیق عرض سلام و ادب و احترام و تسلیت دارم.
منم خدمت شما و آقا ابوالقاسمی عرض سلام و ادب دارم.
بسیار متشکرم و ممنونم روی خط باشید آقای توفیق. آقا روشن عزیز محضر شما هم سلام عرض میکنم و این ایام رو تسلیت میگم.
سلام علیکم. من بر شما بر کل اهل بیت و خاندان اهل عصمت و طهارت را کسایی که دوست دارن و مخصوصا کسای پیروانی خدمت شما این خاندان را تسلیت میگویم و خوشحال هستم که از راه دور از افغانستان با شما در تماس شدم. منتظر سوالات شما هستم.
متشکرم، خیلی لطف کردید آقا روشن بزرگوار که تماس گرفتید با شبکه خودتون، شبکه ولایت، روی خط باشید. برمیگردیم محضر شما. جناب آقا توفیق، از ابتدای برنامه بیننده برنامه قضاوت با شما بودید یا خیر؟
بله بله
بودید بیننده. بسیار خوب، پس لازم نیست من تکرار بکنم سار رو. نظر ارزشمند خودتون رو در رابطه با این امام همام بفرمایید و در این رابطه هم که آیا به نظر شما میتونه عامل وحدت بین شیعه و سنی و عامل مودت بین شیعه و سنی بحث محبت به اهل بیت باشه یا خیر؟
والله این امام موسی آدم خدا پرستی بوده، آدم یک تپرستی بوده، خدا هم بالاترین درجه رو بهش داده، درجه شهادت رو بهش داده.
بله
بله، به صورت سوالم داشتم
اگه بزرگوارید. و نکته دوم، آیا میتونه این محبتی که شما به عنوان یک از اهل سنت دارید و همین محبتی که شیعه نسبت به این امام همام و بقیه ائمه و نسبت به پیامبر اعظم هست، این عاملی برای وحدت و مودت بین همه مسلمانان باشه یا خیر؟
آره دیگه، برای وحدت اول قرآن، اول خدا، بعد قرآن، بعد احادیث سهل، اینا میتونه عامل وحدت باشه.
بسیار خوب، متشکرم از شما. در بخش دوم محضر شما خواهیم بود که سوالاتتون رو بفرمایید. آقا روشن، محضر شما هستیم، شما نظر ارزشمند خودتون رو در 3 دقیقه بفرمایید.
تشکر از لطف شما. باز از شما تشکر میکنم. من چیزی رو که دارم کوچکتر از آن هستم که بر شما، بر شبکه ولایت چیزی رو داشته باشم. فقط تقاضای بنده اینه که دنیای ایران و شبکه های جمهوری اسلامی ایران و ولایتی فقیه تمام امید بر تمام مسلمان های جهان به ویژه برای تشیع هست. امیدوارم همچنانی که دنیای غرب برای ریشکن ساختن دین و اختلاف بین تشیع و تسنن ایجاد میکنه و جمهوری اسلامی ایران مثل شماها هزاران هزار الحمدلله حجت الاسلام ها ما داریم، آیت الله ها داریم، ولایت های فقیه اونجا هست، پیروان ولایت فقیه هست، اینا طوری را بتانند تبلیغی بکنند که بین تشیع و تسنن یک قدم نزدیکتر شود. خوشبختانه در افغانستان جدیدن ما شاهد این هستیم که 3 تا ولایت فعلا تعصب آنچنانی بین تشیع و تسنن نمانده. خودی ولایت بامیان هست، مرکزی افغانستان، و کابل هست، پایتخت افغانستان، و هرات هست، هم مرزی بر کشور جمهوری اسلامی ایران. اینها خیلی تعصبشان کم شده به علتی که هرات بیشترش با ایران، با فرهنگ جمهوری اسلامی ایران آشنایی دارن، مطالعاشان خوبه، با سواد هستن. متاسفانه باقی ولایت های افغانستان که 3 و 4 ولایت هست، من که 3 تا که میشستی و 1 ولایتی دیگه میمانه، اینا یک مقداری از آگاهی از دین و تشیع و تسنن نمیدانن. چرا؟ چون قرآن من یک هست، دین من یک هست، پیغمبر آخرین پیغمبر همه قبول داره، کعبه یک کعبه هست. دلیلش چی هست ما اختلاف داشته باشیم؟ اگر یک مقدار بیشتر از تلویزیون های شما، تریت شما ها بر رسانه ها و همچنان پاسخ سوال بر بیننده ها و شنونده ها داشته باشید، یقینا تاثیر خود را دارم و تعصب برداشته شده و روز بر روز یک مقدار اسلام بیشتر و هم انسجام پیدا کنه و مشکلات کمتر شد.
بسیار خوب، و نظرتون در این رابطه چی هست که با توجه به این محبتی که از زن اهل سنت هم مثل ما شیعیان به اهل بیت و پیامبر خدا دارند، آیا این مسئله اگر به عنوان محور وحدت مطرح بشه، آیا به نظر شما کار خوبی است و میشود این کار رو کرد یا خیر؟
اگر حاجی آقا من امیال خواستم از شما بازم همین بود، چرا بدون حب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و بدون محبت خاندان عصمت و طهارت اصلا کسی در بهشت را پیدا نمی کنه؟ اگر محبت او خاندان را نداشته باشه، یعنی اسلامش ناقص هست، پس دین را قبول نکرده. اگر پیامبر را قبول داشته باشه و باقی پیروان از ما را قبول داشته باشه، توازده امام را قبول نداشته باشه، محبی از ما باشه، پس دینش ناقص هست. و منم تلاش ما بر این هست که اگر گفته شود یعنی امام موسی کاظم از شیعه نیست، ببین از خاندان عصمت و طهارت است، او برای احیای دین آمده، برای که دین رو آبیاری کنه،
برای همه مسلمانان
بشناسانه،
امام موسی کاظم، امام حسن مجتبی، امام حسین شهید یا هر فردی از اماما، اینا مال شیعه مختص نشده، مال دنیای اسلام هست.
بسیار متشکرم.
شما که هست از دنیایی که امروز هست بیشتر از 288 یا بیشتر از 234 کشور هست، من آگاهی دارم هست، اینا مسلمانایش تشیع و تسننش بیداند که امام موسی کاظم مال یک فرد و یک قوم و یک نجات و یک مذهب و یک دین
است. مال دین شما اسلام
واقعی
روشن بزرگوار
خالص بر دین شده، اینا نمک دین هست. اگر اینا نباشند، محیطی بر اینا نباشد، شناختی با اینها نباشد، یعنی هر قدری که دین شفافیت پیدا کنه بدون اینها محال است دین کار میکنه.
بسیار ممنونم. ما در بخش دوم هم بازم محضر شما هستیم و از سخنان ارزشمند شما استفاده خواهیم کرد. از شما سپاسگزارم. فقط من یه نکته ای رو عرض بکنم، چون در کلام شما آمد که شبکه جمهوری اسلامی ایران، ما بارها گفتیم این شبکه شبکه دولتی نیست، این شبکه شبکه برخواسته از حوزه علمی قم هست و ما نه به هیچ دولتی نه به هیچ مرکز سیاسی وابسته نیستیم و این شبکه شبکه‌ای هست که سعی می‌کنه معارف اهل بیت عصمت و طهارت رو به گوش جهانیان برسونه. از شما سپاسگزارم. استاد ابوالقاسمی، سخنان دو بزرگوار رو شنیدید، اگر نکته‌ای دارید بفرمایید تا باز هم بریم محضر دوست اهل سنت.
فقط یک روایت هستش که در کتاب شریف اعلام الورا به اعلام الهدای مرحوم طبرسی این روایت رو مطرح کردن و مرحوم عربری هم در کتاب کشف القمه همین روایت رو آوردن. البته ایشون ظاهرا منابع اسناد نقل میکنه، اما اعلام الورا از منابع شیعه که رافعی میگوید من یک پسر عمو داشتم که اسمش حسن ابن عبدالله بود و کان زاهدا و کان من اعبد اهل زمانه، از عابدترین مردمان زمان خودش بود، اونقدر که حاکم منطقه یتقیه لجده فی الدین و اجتهاده، به خاطر اینکه این شخص اینقدر اهل تقوا و کوشش بود، اون حاکم منطقه میترسید از این شخص میتونه یه نفرین بکنه، این نفرین دامنگیرش بشه.
بله.
فدخل یوما در مسجد و فیه ابوالحسن موسی علیه السلام، یه روز وارد مسجد شد، امام کاظم علیه السلام اونجا بودن. فاوما الی حضرت بهش اشاره کردن، اومد خدمت حضرت، فرمودن یا ابا علی ما احب الی ما انت فیه و اسرنی به الا انه ليس لك معرفه، من چقدر اون وضعیت که دوست داری هستی دوست دارم، فقط یه مشکل داری که تو اهل معرفت نیستی. فطلب المعرفه، دنبال معرفت هم برو، معرفتت بالا بره. فقال له جایل تو فداک، من فدای شما بشم. و مال معرفه، معرفت چیست؟ فرمان برو حدیث رو یاد بگیر. اذهب تفقه واطلب الحديث. قال هم من از چه کسی یاد بگیرم؟ فرمودن برو سراغ فقهای اهل مدینه، روایت های اونها رو یاد بگیر، برای من بیار و برای من عرضه کن. شخص رفت و فذهب و کتب است و مجاء فقره علیه، اهل علم هم بود، روایت ها رو نوشت و اومد و شروع کرد خواندن. فاسقطه کله، حضرت تمام این روایات رو با دلیل، این روایت به این دلیل بازله، این روایت به این دلیل، این روایت به این دلیل، طرف یک عمر زحمت کشید آورد، اصلا نخیر، این همش باطله. ثم قال له اذهب فعرف، برو دوباره و روایت یاد بگیر. و کان الرجل معنی به دینه، شخصم دنبال دین بود. یک روز مترصد بودید حضرت از خانه بیرون آمدن سمت یک باغی می رفتن، گفت من فدای شما بشم. اینی احدد جو علیک بین یدی الله عز و جل، من روز قیامت میام میگم خدایا به این آقا عرضه کردم و ایشون من هدایت نکرد. فدلنی علی ما تجب علی معرفته، اون چیزی که من بعد بشناسم چه چیزی است؟ فرمودن که امیر مؤمنان خلیفه است به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، امام حسن، امام حسین، علی ابن حسین، محمد ابن علی، جعفر ابن محمد سکوت کردن. فقال له جعل تو فداک فمن الامام اليوم، ظاهرا حضرت بحث من مات ولم یعرف امام زمانه رو مطرح کرده بودن، امام زمان امروز چه کسی است؟ فرمودن اگر خبر بدم قبول میکنی؟ گفتن اگر شما بگید بله. فرمودن انا هو، من همون شخص هستم. شاهدی هم دارین؟ گفتن بله. اشاره کردم به یک درختی که بیا اقبلی، درخت به سمت حضرت آمد و برای حضرت به اصطلاح حالت تواضع به خرج داد، دوباره اشاره کردن و برگشت. فاقر به اقرار به امامت حضرت کرد، ولزم الصمت و العباده فکان لا یراه احد یتکلم بعد از ذلك، و دیگه از اون زمان حالت معرفتی پیدا کرد و سر درونی داشت و کسی اینها رو مطرح
بسیار خوب، روایت بسیار زیبایی بود که شنیدیم و استفاده کردیم. خداوند انشاءالله در کنار محبت اهل بیت، معرفت به این خاندان رو هم نصیب همه ما مسلمانان بکنه. اما بریم و باز هم محضر برادر عزیزم جناب آقا توفیق باشیم و سوالاتی ایشون داشتن. 3 دقیقه آقا توفیق فرصت دارید، هر چه می‌خواید بپرسید.
من یک سوال از آقای ابوالقاسمی داشتم، اونم میخوام مختصر جوابمو بده. میخوام بگم وقتی که ما مردیم، آیا خدا از ما درباره امام زمان سوال میکنه؟
بله استاد ابوالقاسمی بفرمایید.
اولا در کتب اهل سنت آمده است که بعضی از اشخاص در کتاب من عاشقه عدل موت و دیگر کتب دارن که برخی از صحابه بودن، وقتی مردن ازشون در قبر
کتب نه خودتون بگید. کتب زیاد است، کتب دنیا همه کتب است.
خب شما نظر شخصی استاد ابوالقاسمی که نمیخواین، میخواین بدانید که از لحاظ دین شریف اسلام نظر چه هست، درسته؟
درباره امام زمان امامت هست، چیزی دیگه نه.
بسیار با همین رو میخوان. ببینید شما میخواین این مسئله رو سوال کردید، اجازه بفرمایید سکوت بکنید. استاد ابوالقاسمی از دیدگاه کتب خود اهل سنت، چون شما سنی مدرک هستید دیگه.
اهل سنت نه، ما که امام زمان رو قبول نداریم از دیدگاه خود.
شما امام زمان رو قبول ندارید؟
نه.
یعنی شما بحث مهدویت رو، خلیفه 12 رو به عنوان یک اهل سنت قبول ندارید؟
خب اون مهدی کلان نیست، اون فرق میکنه.
خب حالا پس قبول دارید در تولد حضرت شما مشکل دارید، درسته؟
آره دیگه در تولد.
بسیار، پس نگید قبول ندارم. اگر کسی قبول نداشته باشه که دیگه مسلمان نیست.
همه داشت فرقه.
بسیار، شما میفرمایید که من تولد حضرت مهدی، این که حضرت متولد شدن رو قبول ندارم، درسته؟ خب حالا اجازه بفرمایید استاد ابوالقاسمی از کتبی دارن با شما صحبت میکنن که کتب علمای خودتون هست. سکوت بفرمایید، بشنوید. اگر نکته‌ای بود باز هم فرصت به شما داده میشه صحبت بفرمایید. متشکرم، لطف میکنید بفرمایید.
حالا تحقیق من داشتم جدیدن انجام میدم در باب به اصطلاح بیعت رضوان، که یکی از صحابه بعد از مردنش جالبه، میگن که در قبرش وقتی گذاشتنه شروع کرد صحبت کردن که خدای من چه کسی است، پیامبر چه کسی است، خلیفه هم ابوبکر است. یعنی در قبر آقایون اهل سنت دارن از این صحابی پرسن خلیفه چه کسی است و او بر زبانش هم جاری شده خلیفه ابوبکر است. و شبیه این در کتاب من عاشق بعد الموت زیاد مطرح کرد، این کلمه نشون میدن نیستش، اشتباه در نشون میدن، ولی شبیه این در کتب اهل سنت زیاد آمد. اما این که روز قیامت از چه چیزهایی سوال میپرسن، خب ما در یک آیه‌ای داریم که واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا علی ما بعثوا، آیه داریم واسأل من ارسلنا من قبلک من رسلنا، در روایت داره علی ما بعثوا، حاکم نشابوری رو بهتون نقل کرده در به نظرم کتاب علم روایت خودش، که اصلا شرط به اصل شما چی بوده؟ پیغمبر، خب پیغمبر قبلی که مردن، نه فقط از افراد عادی، از پیغمبرهای قبلی هم سوال میشه شرط به اصل شما چی بوده؟ حالا ولا نبوت کرد و ولایت علی من بعدک، که حالا اگر من این روایت رو پیدا بکنم، بله اگر تأثیر لطف کنن، یا محمد وصل من وصل من ارسلنا من قبل که من رسولنا علا ما بایثو قال، قلت علا ما بایثو قال علا ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب، نه فقط از مردم عادی. یا در زیل آیه وقت قوم انهم مسئولون، همین آمده که سوال می شوند از ولایت امیر مؤمنان. اما اون چیزی که الان شو برای ما بعد مهم باشه، در باب دنیا آیا پیغمبر خلیفه تعیین کرده یا نکرده؟ خب آقایون اهل سنت در تمام کتب عقایدشون دارن اعتقاد به این که ابوبکر افضل صحابه است، جزء اعتقادات ضروری یک مسلمانه، که اگر این اعتقاد رو نداشته باشه روز قیامت میلنگه. چطور ابوبکر افضلیتش در کتب اعتقادات اهل سنت آمده که افضلیت ابوبکر جزء اعتقادات اهل سنته، اما خلافت علی ما بگیم جزء به اصطلاح سوالات نباشه در روز قیامت؟
و حالا دوستمون سوالشون این هست که در رابطه با امام زمان، امام وقتی که این فرد بوده، آیا از اون سوال خواهند کرد یا نه؟
طبیعتا این رو من مات ولم یکن فی عنقهی بیعه مات میتت الجاهلیه، هر کسی که بمیرد و در گردن او بیعت نباشد مات میتت الجاهلیه، به مرگ جاهلیت مرده.
اینو بزرگواران اهل سنت هم نقل کردن،
دستای مسلمه دیگه، در مکان دستای مسلمه. خب وقتی شما به مرگ جاهلیت مردی یعنی چی؟ یعنی در اون دنیا نمیتونی بگی خدای من چه کسیست پیغمبرم، شما قبول نمیشه. یا در بعضی از تفاسیرشون این رو در صحیح مسلم جلد حدیث شماره 46-86 آمده، در بعضی از تفاسیر در ذیل آیه یوم ندعو کل اناس به امامهم، خیلی جالبه، یوم ندعو کل اناس به امامهم، میپرسن که شما شافعی هستی، مالکی هستی، حنفی هم هستی. اگر این تصویر بتونم این روایت رو هم پیدا بکنم، بله، اناسه در یک از تفاسیر مشهورشون هم بود، به نظرم در تفسیر قرطبی بود در ذیل این آیه،
البته این مشهور هست و همه بزرگواران این رو شنیدند،
که میگن آیا شما بله شافعی هستی یا مالک. حالا الان عبارت پیدا نکردم، ولی تفسیر دیده بودم، تازه هم در این عبارت رو که میبردن آیا تو شافعی هستی مالکی هستی. خب خود آیه قرآن میگه یوم ندعو کل اناس به امامهم، ما هر انسانی رو با امامش صدا میکنیم روز قیامت. پس اصلا نه فقط این که اول در روز قیامت از شما سوال بپرسن خدا هست، خدا رو قبول داری، پیغمبر رو قبول داری، ندعوه به امامه، یعنی چی؟ یعنی ما وقتی صدا میزنیم میگیم طرفدارای امام فلانی بیان، همه فهم میشن میان،
طرفداران فلان مکتب بیان.
اولین چیزی که قیامت سوال میشه امام شماست، نه اینکه سوال خواهد شد، اولین مطلبی که طبق آیه قرآن سوال میشود اینه. بله، و قال ابو عبیده المراد به امام هم صاحب و مذهب هم، و یقال این تابع اون للعالم فلان ابن فلان، و در جای دیگه هم همین رو مطرح کرد، این در تفاسیر قدیر و دیگر تفاسیر هست.
بسیار خوب، متشکرم دوست عزیز بزرگوار. آیه توفیق، شنیدید نکات رو، حالا باز هم بفرمایید در محضر شما.
حالا چی بگم، این آقای زنی نمیدونم دستان خونده، ولی اینجور استدعا کردن هزار رفت اون کتاب، اون کتاب باید هنوز جواب سوال منه ندادید. من گفتم در
آیات قرآن رو ایشون خوندن،
آرسنه تورش کن
بسیار خوب.
من قرآن دارم برای شما
میارم، آیات مال اهل سنت نیست.
یوم ندعو کل اناس به امام، تشمیل شما من لطف کنم. و قال علی ابن ابی طالب المراد بالامام امام عصرهم، فیدعا اهل کل عصر به امامهم الذی کانوا یعتمرون به امره و ینتهون به نهیه. امیر مؤمنان، حضرت علیه که قبول داریم،
آره.
حضرت علی در ذیل این آیه فرمودن یوم ندعو کل اناس به امام، میگن طرفدارای امام فلانی پاشن بیان.
خب آقا پاشن بیان، نه وقتی آرامی میگن پیغمبرت کیه، میگن حضرت امام،
اصلا قبل اینکه بپرسن پیغمبر کیه از امامت میپرسن،
میگن طرفدار کدوم امامی، با اون امام بیا بعد از سوال میکنن.
اصلا
میگن این هر سو بر چه اساسی، بر چه چیزی میذارن؟
آیه قرآن و تفسیر امیر مؤمنان، اصلا روز خواندن مردم، اون اول که میخوان شما رو بخوانن که بیاین به صحرای محشر، میگن طرفدارای امام فلانی بفرمان، طرفدارای امام فلانی بفرمان.
شوش بودید. الو
بفرمایید، داریم صدای شما رو.
بابا روز محشر فرق میکنه، روز محشر من میگم وقتی که آدم مرد یه سرقه بذاش، میگن امام، میگن پیغمبرت کیه، میگن حضرت محمد، میگن درباره نماز، درباره امام.
شما سوالات شب اول قبل رو منظورتون هست، درسته؟
دیگه.
بسیار خوب. استاد ابوالقاسمی دارن مهمتر رو به شما میگن، میگن اصلا وقتی محشور میشی در محشر، شما رو با امام خودتون، با پیشوای خودتون میشناسن، دیگه از این بالاتر میخواین؟
خب پیشوا آدم مثلا یه بوتی رو میترسته میگن با
خب با بوتش میشناسن دیگه، میگن پیروان هوبل بیان.
خب میگم الان مثلا من امام زمان قبول ندارم، اهم مثلا به دین شما من
شما امام زمان رو قبول دارید میفرمایید من قبول ندارم که متولد شده. ببین اینا دو تا مسئله است، قاطی نکنید این مسائل رو.
خب حالا یه سوال دیگه، الان شما امامتون رو چه کسی قبول دارین؟
امام؟
بله
من امامم قرآنه.
امام شما قرآنه؟
آره.
خب ما در قرآن دو مدل امام داریم، یک مدل امام انسانی است، یک مدل امام کتاب. و من قبل کتاب موسی امام را بر رحمه، کتاب موسی تورات امام بود. به ابراهیم هم میگه انی جاعل کل الناس امام، ابراهیم تو هم امام هستی. اون امامی که در این روایات آمده آقای عبدالله ابن عمر در صحیح مسلم اشاره میکنه، من مات ولم یکن فی عنقی بیعم مات مثل در جاهلیه، یا من مات بلا امام مات مثل در جاهلیه، این امام کتابی نیست.
بسیار خوب، متشکرم. من فکر میکنم که حالا نمیدونم تلفن ایشون خود به خود قطع شد یا شارژ ایشون تموم شد یا به هر علت دیگری بود، من فکر میکنم که قضاوت با بینندگان عزیز و ارجمند باشه و یادمون نره که روز قیامت همونطوری که استاد ابوالقاسم میفرمودن ما رو با امام و پیشوای خودمون صدا میکنن و ببینیم که دنبال چه کسی حرکت میکنیم و آیا روز قیامت دوست داریم با اون فرد محشور بشیم و در صحرای محشر به اون فرد افتخار میکنیم یا نه. بسیار خوب، از شما متشکرم دوست عزیز گرامی. بریم سراغ آقا روشن عزیز از افغانستان که خیلی هم پشت خط ماندن. آقا روشن بزرگوار 3 دقیقه باز هم محضر شما هستیم، هر چه میخواهید بفرمایید. آقا روشن
تشکر میکنیم. از اجازه 3 تا سوال، 2 تا سوالش راجع به دین هست، یکیش آیا آقا امام زمان که در بعضی روایت ها بعد اخبار ها آمده که در جزیره خضرا هست، دارای زن و فرزند هست، آیا این چقدر حقیقت داره یا نداره؟ 1. 2، ویژگی های مؤمنین چی چیزا هست؟ این 2 تا سوال راجع در بزین شناخت.
دومی چی بود؟ ویژگی های چی؟
اهل ایمان و تقوا. بله
دومین سوالتون یه بار دیگه بفرمایید. ویژگی های
ویژگی های مؤمنین چی چیزا هست؟
آن یک مؤمن چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ بسیار خوب.
ویژگی هایی داره. بله.
سومین سوالتون هم بفرمایید که فرمودید 3 سال. اگر هم سوالی نداره.
سوال جایی انشالله جواب میگن بازم اگر فرصتی بود سومین.
بسیار ممنونم از شما. پس یه خط باشید چون شاید به کمک خودتون نیاز داشته باشیم. البته من پیشنهادی رو دارم محضر بینندگان عزیز و ارجمند. سوال البته قضاوت با شما، تریبون آزاد هست، شما هر سوالی بخواید میتونید بپرسید، اما سعی بفرمایید سوالات مهدوی خودتون رو در برنامه گامی به سوی ظهور که ما محضر 2 استاد بزرگوار و مسلم در بحث مهدویت هستیم، حضرت آیت الله طبسی و حضرت حجت الاسلام بن مسلم استاد کلباسی، در اون برنامه سوال بکنید که خیلی راحت‌تر هم با فرصت وقت به شما جواب بدیم. اما استاد ابوالقاسمی در رابطه با امام زمان پرسیدن بحث جزیره خضرا و آیا دارای زن و فرزند هستند یا خیر.
این که حضرت دارای زن و فرزند هستند یا خیر، ما در بعضی از کتب داریم، روایت‌هایی هم نقل شده، ماجراهایی هم نقل شده که حضرت ازدواج کردند. همان که ذریه حضرت چه کسانی هستند رو ما نمیدانیم، اما ماجرای جزیره خضرا به هیچ وجه سند صحیح نداره و معتبر نیست. این راجع به سوال اولشون.
بسیار خوب، من هم این نکته رو چون بارها در برنامه گام به سوی ظهور این سوالات پرسیده شده محضر شما عرض بکنم. استاد ابوالقاسمی فرمودن استاد طبسی که استاد درس خارج مهدویت هستند، در همین رابطه نظر ارزشمندشون این هست که ما هیچ دلیلی نه بر اثبات و نه بر رد داشتن زن و فرزند برای امام زمان داریم، و چون این مسئله بر معارف ما هم نمی‌افزاید، هیچ وقت نگفتن دنبال این باشید که امام زمان زنشون کی هست، هیچ وقت نگفتن برید فرزند امام زمان رو بشناسید، برای همین نه در اثبات این مسئله و در رد این مسئله ما هیچ نظری نداریم. این هم نظری بود. جزیره خضرا هم که استاد فرمودن هیچ روایت صحیحی ما در این رابطه نداریم. اما ویژگی های یک مؤمن از دیدگاه دین،
حالا ویژگی‌های یک مؤمن همون آیات ابتدایی سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، معمولا اگر میخوان خصوصیات یک مؤمن براشون روشن بشه به اون قسمت تفسیر ابتدایی آیات سوره مؤمنون مراجعه بکنن که به اونجا به خوبی بیان شده. و یک بار فهمیدن متقین، اگر میخوان خصوصیات متقین رو بدونن به صورت مفصل در خطبه متقین یا خطبه حمام نهج البلاغه که فالمتقون فیهم اهل الفضائل منطق و ثواب، میتونن به اونجا مراجعه کنن و حضرت به صورت مفصل در اونجا بیان کردند این مطلب.
بسیار خوب دوست عزیزم، اگر سال سومی هم دارید فرصت هست بفرمایید.
تشکر. سوال سومی لازم نیست چون لابلای این سوال جواب گرفتم. باز هم التماس دعا دارم، در قم هستیم پهلوی حضرت بیبی معصومه، از شما واقعا التماسی دعا داریم و واقعا شیعه و شیعه ها رو در سراسر دنیا امیدوار هستیم که در دعاها، نمازهای یومیه، نمازهای جمعه، همیشه یک گلهی که من دارم از بعضی خطبا یا از بعضی کسایی که دعای توسل یا دعای کمیل رو میخونن، در آخر دعاهاشون مختص میسازن برای امو شنونده های اونجا یا امو حاضرینی در جلسه یا نهایت بر ایران. ببین ما یک شیعه هستیم، ما یک دیست دادیم بر رستان کشتی شیعه، این شیعه فرقی نمیکنه آمریکا باشه، افغانستان باشه، هر سرزمینی رو باشه شیعه هست. و اون دعایی رو که شما میخواید بکنید، ما توقع بر این داریم که در تمام مسلمانان به ویژه به شیعه ها دعایی باشه، مشکلاتشان حل باشه. خود شما بیشتر در جریان است، ما در افغانستان هستیم، شاید 20 تا 25 درصد تشیع هست و 70 تا 75 درصد تا بیشترش تسنن هست. پس مایی که چشم امیدمان واقعا به هر لحظه به ظهور آقا حجت ابن الحسن است و اینی که کلی مقلد این از اینجاییم و کلی اخبار و تلویزیون و روایت های ما از اینجا هست، ما بر هر نکته شما ببین چشم برا هستیم، از گفته های شما خوش میشیم، شاد میشیم بر ایام های عید، بر ایام های مخصوص، بر این ولادت ها، بر خدمت شما، بر وفات ها، بر تمامش امیدوار بر این هستیم که باز از طریق شبکه شما که بدون غرض مرض هست، لله و فی الله هست، خدا به توفیقات شما بیفته، خدا انشاءالله باب الحوائج شما راضی باشه، انشاءالله این از باز یک نوع پیام بر خودی این کشور باشه که حداقل بر کل مراسمات شیعه ها زیاد نرود.
چشم. البته ما در برنامه های مختلف که اساتید آخر برنامه دعا میکنن، سعی میکنیم که همه مسلمانان، نه فقط هم شیعیان گرامی بلکه از دان اهل سنت و همه مسلمانان رو دعا بکنیم. و این تذکری که هم شما دادید از شما سپاسگزارم. انشالله که مشکلات مسلمانان افغانستان هم به زودی زود حل بشه و از دان افغانستان هم بتونن در صلح و آرامش زندگی بکنن. از شما سپاسگزارم، شما را به خدای بزرگ و توانا می سپارم. خب استاد ابوالقاسمی، نکته‌ای در رابطه با صحبت‌های دوستان اگه دارید
من دو مطلب عرض کنم. یکی اون عبارت که عرض کردم در تفسیر قرطبی بود که پیدا شد الان، که در روز قیامت یمانت او کل اوناسم به امامهم. حالا این دو عبارت کنار هم بذاریم چقدر زیبا میشه. قیل به مذاهبهم فیدعون به من کانوا یعتمون بهی فی الدنیا. مذهبتون در دنیا امام شما، تا مذهب شما امام چه کسی بود؟ ما میگیم شیعه هستیم، ائمه ما 12 تا هستن. حنفی ها میگن ما حنفی هستیم، یک امام شرع نداریم. شافعی ها ما یک امام شرع نداریم. یا حنفی یا شافعی یا معتزلی یا قدری. فیتبعونه فی خیر او شر او علی حق او باطل. و این حرف ابو عبیده زده است. این یک عبارت
در تفسیر
قرطبی جلد 10 صفحه 297 ذیل همین آیه مطرح کرده. و عبارت دوم در امیر المؤمنین علی بن ابی طالب در فتح القدیر گفته است: المراد بالامام امام عصرهم فیدعا اهل کل عصر به امامهم الذی کانوا یعتمرون به امره و ینتهون به نهیه.
چه مکمل هم دیگه است.
قشن که آره هم میذاریم. روز قیامت میخوان شما رو صدا بزنن، امام کاظم فرمودن من امام قلوب هستم، میان شیعیان امام کاظم بیان، چون شیعیان پیرو، پیروان امام کاظم بیان، خب کسایی که تابع حضرت حسن میان، پیروان امیر مؤمنان بیان، شیعه تا علی، همه کسایی که در دنیا افتخارشون شیعه امیر مؤمنان بودن بود میان. از اون طرف میگن شیعیان ابو حنیفه، پیروان ابو حنیفه هم بیان، پیروان شافعی هم بیان، پیروان مالک هم بیان. یه هر کس بر حق باشه با امامش به سمت بهش میره، چون امام راهبره دیگه، امام این پیشوا. ندعوهم به امامهم، اینا رو با امامشون میخونیم دیگه. امامشون هر طرف هم اینا دنبالش به همون سمت میرن، راه رو گم نمیکنن. حالا امیر مؤمنان به صراط مستقیم میره یا نه، امام کاظم به صراط مستقیم میره یا نه، اون موقع مشخص میشه طرفداران اهل بیت کجا میان.
بسیار خوب، متشکرم. این هم برخی از روایات و آیات رو وقتی انسان با هم گره میزنه میبینه که چه معانی بلندی میتونه از اونها استخراج بکنه. اما من ممنونم از شما بینندگان عزیز و ارجمند. عزیزان زیادی ثبت نام کردن که روی خط تماس بیان، ما شرمنده هستیم، فرصت ما خیلی اندک هست، نزدیک به 5 دقیقه یا 4 دقیقه، بیشتر به آخر برنامه نداریم، لذا نمیتونیم دیگه از تلفن‌ها استفاده بکنیم و از شما بزرگواران هم شرمنده هستیم که فرصت زیادی رو یا پشت خط بودید یا تماس گرفتید، شماره دادید که دوستان ما باهاتون تماس بگیرن. انشاءالله در هفته های آینده فرصت بشه و محضر شما بزرگواران هم باشیم. اما در این پایان استاد ابوالقاسمی، یک نکته ای رو ابتدای بحث شما فرمودید، پیامکی از یک عزیز اهل سنت آمده بود، اجازه بدید که این رو هم من از شما سوال کنم، کوتاه جواب بفرمایید که این عزیز هم براشون اگر این سوال پیش آمده برطرف بشه و شاید خیلی از بینندگان عزیز همین سوال براشون باشه. ما بارها در مباحث مختلف که داشتیم در ابتدای بحث هم این نکته رو داشتیم که امام شافعی یا امام مالکی یا امام حنفی، عرض کنم که ابو حنیفه، اینها شاگردان اهل بیت عصمت و طهارت هستند. این سوال برای بیننده عزیز پیش آمده، میگه اگر که استاد ابوالقاسمی فرمودن امام شافعی اینقدر ارادت داشتن به امام موسی کاظم، چطور ایشون شاگردی کردن ولی پیرو به مکتب امام موسی کاظم نشدن؟
خب این که ما انبیای زیادی داشتیم، این همه افراد اومدن دور برشون، بلعم باورا، خب بلعم باورا شاگردی چه کسی کرده بود؟ شاگردی پیغمبر زمان خودش رو کرده و اسم اعظم رو یاد گرفته. سامری، خب سامری همسایه دیوار به دیوار حضرت موسی است، از ابتدای تبلیغات حضرت موسی با حضرت موسی همراه بوده، حتی چشم برزخیش باز شده. آیه قرآن میگه بصرتو به ما لم یبصرو به، چشم به چیزایی باز شد که مردم ندیدن. خب کسی که شاگردی هم کرده میاد، اتفاقا اینجور جهات چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اگر شخصی با بینش بیاد حق رو ببینه، رضا نقل میکنند یکی از این از همین ها که حالا اسمش رو میخوام ببرم، بهش گفتن که ما در سجده چشممون باز باشه یا بسته، کدام رو؟ گفتش که برید ببینید جعفر ابن محمد چشمش رو باز میگذاره یا بسته. اگر باز گذاشت شما بسته، اگر بسته گذاشت شما باز، و تا وقتی هم خبر ندارید یکیش باز یکیش بسته که قطعا مخالفت با او کرده باشید. خب اینا میدونستن که حق کدام طرف است و برای اینکه بخوان ضربه به حق بزنن، دقیقاً طرف مقابلش رو برخی از آقایون میگرفتن. و اینکه شخصی شاگردی هم کرده باشه قبول نکرده باشه عجب نیست. نمونه‌اشو عرض کردم، سامری و بلعم با اون رو در خود قرآن آمده.
بسیار متشکرم. اگر نکته آخری ندارید با شما خداحافظی کنیم و از بینندگان عزیز هم خداحافظی کنیم. از شما سپاسگزارم و از شما بینندگان عزیز و ارجمند که امشب یا امروز به وقت محلی خودتون همراه با ما بودید، از شما بسیار سپاسگزارم. اجازه بدید پایان بخش این برنامه هم باز هم کلام گوهرباری باشه از امام موسی کاظم علیه السلام. حضرت فرمودند هر که برادر مؤمنش برای حاجتی به نزد او بیاید، بداند که او رحمتی است که خدا به سوی او فرستاده است. انشاءالله که هر کجای این کره خاکی که هستید در کمال صحت و سلامت باشید. شما رو به خدای بزرگ می سپارم، التماس دعا و خدا نگهدار.
یا باب الحوائج، یا موسی، منو توسل به سهن و سرای موسی بن جعفر، منو توسل به سهم و سرای موسی بن جعفر، سر ارادت نهادم به پای موسی بن جعفر، سر ارادت نهادم به پای موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر تا باب الهوائج، یا موسی بن جعفر قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش، قسم به جان رضایش بکوش بهر رضایش، رضای حق را بجو در رضای موسی بن جعفر، رضای حق را بجو در رضای موسی بن جعفر. سدیدگان عشق ریزد نوای العف خیزد، دل سحر از تنین صدای موسی بن جعفر. یا موسی بن جعفر یا باب الهوائج، یا موسی بن جعفر یا باب الهوائج. سیاه سالاشیانه به کتف و گردن نشانه، غروب ها تازیانه قضای موسی بن جعفر، غروب ها تازیانه قضای موسی بن جعفر. باغبان در غم گل، چو باغبان در غم گل، زهجر و سنگینی گل خمید گردید قد رسای موسی بن جعفر، رسای موسی بن جعفر. رضا کند آه زاری به موج غم گشت جاری، ز چشم معصومش عزای موسی بن جعفر، ز چشم معصومش عزای موسی بن جعفر.